پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، خیلی خوش اومدید. امروز قرار شما رو با خودمون به یک سفر مجازی ببریم. مقصدمون جنگل‌های ارسبارانه.
که بهش قرهداغ هم میگن.
دقیقاً، قرهداغ. می‌خوایم با هم کشف کنیم که چرا این منطقه هم یک گنجینه طبیعیه و هم یه سند تاریخی خیلی مهم. خب، برای شروع ارسباران کجاست؟
در شمال غرب ایران، کنار رود ارس.
بله، یه منطقه خیلی وسیع، حدود 130 هزار هکتار. اما نکته جالبش اینه که میگن این جنگل‌ها بازمانده جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی هستن.
درسته. و این فقط یه حرف نیست. یونسکو اینجا رو به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره ثبت کرده.
ذخیره‌گاه زیست کره. این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ارسباران یه جورایی آزمایشگاه طبیعی در مقیاس جهانیه. دانشمندا از سراسر دنیا میان اینجا تا ببینن اکوسیستم‌ها چطور خودشون رو با تغییرات وفق میدن. در واقع یه الگو برای آینده است.
آها، ولی اینجا یه سوال پیش میاد. منابع میگن این منطقه اقلیمش نیمه خشکه.
خب،
چطور ممکنه جنگل‌های هیرکانی که به رطوبت زیادشون معروفن توی یه منطقه نیمه خشک دوام بیارن؟ این یکم عجیب نیست.
سوال خیلی خوبیه. جوابش توی یکی از زیباترین پدیده‌های طبیعیه، مهبارش.
مهبارش؟
بله. ببینید، توپوگرافی منطقه کوهستانیه. توده‌های هوای مرطوب که از سمت دریا میان مجبور میشن از کوه‌ها بالا برن.
و وقتی بالا میرن سرد میشن.
دقیقاً سرد میشن و رطوبتشون رو به شکل یه مه خیلی غلیظ آزاد میکنن. این مه مثل یه سیستم آبیاری طبیعی و دائمی عمل میکنه و قطره قطره جنگل رو زنده نگه میداره.
عجب. پس راز بقای این جنگل همین مه هست. ولی انگار رازهای دیگه‌ای هم اینجا هست. رازهای تاریخی. مثلا قلعه بابک.
بله، و اینجاست که داستان خیلی جالبتر میشه. قلعه بابک فقط یه بنای تاریخی ساده نیست.
یه نماده.
یه نماد مقاومت. اینکه بابک خرمدین اینجا رو به عنوان مرکز فرماندهی انتخاب کرده نشون میده این کوه‌ها و جنگل‌ها چقدر استراتژیک و صعب العبور بودند. طبیعت بهترین سنگر بوده براشون.
و انگار این داستان در دوره‌های بعدی هم ادامه داشته.
درسته. منابع به دوران قاجار اشاره میکنن. اینکه شاهزاده ها اینجا حکومت میکردن یه طرف ماجراست.
خب، طرف دیگهش چیه؟
نکته عمیق‌تر اینه که جغرافیای خشن ارسباران باعث شده عشایر اینجا خیلی جنگجو و مستقل باشن. برای همین حاکمان قاجار به جای جنگیدن باهاشون ترجیح میدادن از قدرتشون توی ارتش استفاده کنن.
یعنی خود طبیعت منطقه داشته سیاست رو شکل میداده.
دقیقاً همینطوره.
چه تحلیل جالبی. خب، از تاریخ که بگذریم، حیات وحش اینجا هم خیلی خاصه. درسته؟ من شنیدم صحبت از خرس قهوه‌ای و پلنگه.
بله، و حتی مارال یا همون گوزن قرمز ایرانی.
مارال؟
بله. وجود این گونه ها، یعنی گونه هایی که در رأس هرم غذایی هستن، نشون میده اکوسیستم هنوز سالمه. مارال به خصوص خیلی مهمه چون تقریبا داشت منقرض میشد و اینجا یکی از آخرین پناهگاهاشه.
تصور میکنم دیدن یک گله مارال وسط اون مه باید خیلی رویایی باشه.
انگار از دل قصه ها بیرون اومده.
خب، برای شمایی که شاید به سفر به این منطقه فکر میکنید، منابع میگن تابستان بهترین زمانه. هوای خنکش عالیه برای فرار از گرما.
آها، و سوغاتش رو فراموش نکنیم.
درسته، زغالاخته خیلی معروفی داره. و یه چیز دیگه، ورنیبافی.
ورنیبافی خیلی خاصه. یه جور گلیم فرشه ولی بدون پرز. جالبیش اینه که کاملا ذهنی بافته میشه، یعنی بدون نقشه قبلی.
طرحش از کجا میاد؟
از همون طبیعت و حیواناتی که در موردش حرف زدیم. این هنر نشون میده زندگی مردم چقدر با طبیعت اطرافشون گره خورده. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ارسباران فقط یه جنگل نیست، نه اصلاً، یک سیستم پیچیده است. اقلیم خاصش، یعنی همون مهبارش، باعث شکل‌گیری تاریخی پر از مقاومت شده.
و اون تاریخ هم به نوبه خودش یه فرهنگ غنی مثل ورنیبافی رو به وجود آورده.
دقیقاً، هر جزء دیگر رو تعریف می‌کنه و این ما رو به یک سوال مهم برای شما می‌رسونه. با توجه به این همه ارزش طبیعی و تاریخی، به نظر شما چطور میتونیم بین نیازهای گردشگری و وظیفه حیاتی حفاظت از این میراث منحصر به فرد یک تعادل پایدار برقرار کنیم؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.